پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره بشنوید.
ما مرتب گفتیم جواب این سوال رو که دست زدن اشکالی نداره، اما در مساجد و حسینیه ها ترک شود.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرسیده، پدر و مادرم هیچ درآمدی ندارن، آیا من مجازم خمسم را به آنها بدهم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
یکی از مواردی که نفقهشون بر انسان لازمه پدر و مادری هست که فقیر باشه. خب شما باید نفقه اونها رو بپردازید، نه اینکه بگذارید از خمس بدید. نفقه رو میپردازید، آخر سال اضافه نیامد خب خمس ندارید، اضافه هم آمد خمسشو باید بدید. اما خمس رو که به عهده انسان آمد به نفقه خور خودش نمیتونه بده. مثلا زنش سیده باشه سهم سادات بهش بده، نه، جایز نیست. همینطور پدر و مادرش فقیر باشن بخواد خمس به اونها بده، جایز نیست. شما قبلا مخارجشون واجبه، ترک اون واجب رو نکنید، واجب مخارجشون رو بدید. حالا چیزی اضافه نیامد نیاد دیگه، نه اینکه اون واجب رو ترک کنید بخواید خمس بدید، خمس هم به اونها نمیشه داد، به دیگری بدید. بنابراین انسان باید متوجه مسائل باشه، واجب اول رو مقدم بداره.
اگر انجام عمل جراحی زیبایی بینی را در ماه مبارک رمضان انجام دهم، بابت هر یک روز 60 روز باید روزه بگیرم یا یک روز؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
اگر صرفا این عمل برای زیبایی هست، ضرورتی تو کار نیست. اگر این عمل باعث بشه که در طول روز یا قبل از عمل یا بعد از عمل کاری بکنه که روزه رو باطل بکنه، در این صورت این عمل جایز نخواهد بود، و چون روزشون رو بدون عذر باطل کرده، قضای اون روز لازمه و برای هر روز 60 روز روزه بگیره یا 60 نفر رو هر نفر یک مد طعام بده. اما اگر نه، حالا یه عمل زیبایی خاصی هستش که لازمه انجام بشه و لازمم هست که در همون ماه مبارک انجام بشه، خدای نکرده یه مثلا سوختگی خاصی حاصل شده و اگر این سوختگی رو به تأخیر بندازه دیگه نمیتونه مثلا صورتش رو اصلاح بکنه، در این صورت چون معذور هست برای این کار، این فقط قضای همون روز لازمه و بیشتر از اون لازم نخواهد بود.
کسی که به هنگام وضو گرفتن آرایش بر روی صورتش باشد، از نظر شرعی وضویش چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
آرایشی که چربی زیاد داشته باشه که مانع از رسیدن آب به پوست بدن باشه اون مشکل هست، و اما اگر آرایش های معمولی باشد و کرم های معمولی به ظاهر بدن و پوست برخور کرده و نفوذ کرده توی بدن، گرچه ظاهر رو نگاه میکنید یک نوع چربی وجود داره اما مانع از رسیدن آب به بدن نیست، اونها هیچ اشکالی نداره و وضوتون درست است.
بعضی از افراد شغلشان بگونه است که در هوای گرم به ویژه در استانهای جنوبی که بالای 50 درجه گرما دارد، باید کار و تلاش کنند تا امرار و معاش کنند. بعضی از افراد که شغلشان مکانیکی است، باید گرمای موتور ماشین را هم تحمل کنند و روزه بگیرند. این کار برایشان بسیار سخت و دشوار است و اگر روزه نگیرند که باید کفاره بدهند و جریمه آن را پرداخت کنند، و اگر هم کار را تعطیل کنند نسبت به تأمین معاش زندگی مشکل دارند، و همینطور افرادی که شغل بنایی دارند و در آفتاب سخت تابستان باید روزه بگیرند، تکلیفشان در این خصوص چیست؟ با توجه به مطالب گفته شده، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید که این افراد چه وظیفه‌ای دارند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در این باره بیان می کنند.
به طور کلی کسانی که مجبورن کارهای سخت و طاقت فرسا انجام بدن، می تونن هر روز مسافت شرعی، یعنی حداقل از آخر شهر 22.5 کیلومتر خارج بشن و در اونجا روزه رو افطار کنن، باطل کنن و برگردن، بعدم برن سر کارشون و روزه نباشن، اینجوری اشکالی نداره و بعد از ماه رمضان غذای روزهاشون رو بگیرن. در غیر این صورت اگر مسافرت نرن، واجب است سحری بخورن، روزه رو شروع کنن، روزه رو بگیرن، تا جایی که تحمل دارن باید روزه رو ادامه بدن. اگر به جایی رسید که اونقدر ضعف بر اونها مستولی شد که دیگه هیچ کسی قدرت تحمل چنین ضعفی رو نداشته باشه، در اون صورت میتونن افطار کنن. در غیر این دو صورت روزه‌خواری عمدی محسوب میشه و علاوه بر غذا کفاره سنگین 60 روزه برای هر افطار عمدی که 31 روزش پشت سر هم باشه و 29 تای دیگه پراکنده هم باشه اشکال نداره، باید این کفاره رو هم انجام بدن. بله، میتونن به جای 60 روز روزه گرفتن، 60 فقیر رو به هر کدومی حداقل 750 گرم گندم یا برنج بپردازن. این کفاره روزه‌خواری عمدیه، برای هر روزی 60 تا روزه یا 60 تا فقیر اطعام کردن. اما اگر بخوان این کفاره عمدی شامل حالشون نشه، یا باید مسافرت برن یا اونقدر صبر کنن که کاملا تحملشون تمام بشه و اون وقت روزه رو افطار کنن.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یارم دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یارم دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
خب عزیزان شنونده، انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام رادیو معارف دریافت کرده باشید، به استحضارتون برسونم. بازپخش این برنامه هم سحرگاه فردا 30 خرداد ماه ساعت 3 بامداد خواهد بود. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم برنامه تا آسمان رو میشنویم. 13:08 دقیقه گلبانگ اذان ظهر رو به گوش جان خواهیم شنید و در این لحظات معنوی از محضر شما التماس دعای خیر داریم.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تا تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي
سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش شایسته بخشایشگر مهربانی است که نعمت هستی من بخشید، بخشنده ای که می دهد و نمی ستاند، عطایش بی منت هست و وفایش بی حساب، رحمانی که رحمت بیکرانش را بی حد و حصر همچون قطرات باران بر سر بندگانش فرو می ریزد و از آستان فیض و سرچشمی زلال معرفتش همه توشه بر می گیرند. ای بخشایشگر مهربان، آفتاب رحمتت را بی دریغ بر پیکر تاریک و ظلمانی ما بتابان و ما را در زلال یادت غرق کن.
یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار. یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من.
به نام خدایی که نامش آرامش بخش دلهای عاشقانه. همراهان تا آسمان سلام. در ظهر سه شنبه 29 خرداد 1397 هجری شمسی مهمان محفل گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. نوای روح بخش اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:08 بر گلدسته‌های نور تنین انداز میشه. پیامبر رحمت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در کلامی گوهربار میفرمایند: هرگاه یکی از شما از خدا می خواهد، بسیار بخواهد، زیرا از پروردگار خیش درخواست می کند.
چون آشکارا دست دعا را سوی تو آرم، سوی تو آرم. امید رحمت، رنگ محبت، من از تو دارم، من از تو دارم.
یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار.
یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من، در خاطر.
دوستان، در فرهنگ و معارف دینی ایمان و انس و ارتباط با خدای یگانه نقش بسیاری در زندگی انسان ها داره. ایمان به خدا انسان رو از دل بستگی به دنیا رها میکنه و او رو به این باور میرسونه که دنیا مقصد نیست. با این بینش دنیا در نگاه مؤمن بی ارزش میشه. در واقع دست نیافتن به ریاست و مال و منال دنیا و رفاه نمیتونه فکر اهل ایمان رو مشوش کنه. ایمان به خدا و توجه به آزادمنشی که با زهد و پارسایی سازنده و اسیر نبودن در چنگ زرق و برق زندگی مادی همراهه، به تمام پریشانی هایی که بر اثر دلباختگی در برابر تعلقات مادی پدید میاد پایان میده. مولای متقیان علی علیه السلام میفرماین دنیای شما نزد من خارتر است از برگ در دهان ملخ که آن را میجود. بله دوستان، ثمره ایمان به خدا زهد و پارسایی و بی‌اعتنایی به دنیاست و انسان مؤمن شیفته ی راز و نیاز با خداوند و به دنیا به عنوان مزرعه آخرت نگاه میکنه. دوستان عزیز، سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقی رو در این قسمت از برنامه میشنویم با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همه دوستان عزیز و شنوندگان بزرگوار برنامه تا آسمان. دوستان عزیز، در بحث سوره توحید رسیدیم به این آیات که خداوند متعال نه زاییده است، نه میزاید و نه از چیزی زاییده شده. در حقیقت اگر خداوند متعال چیزی رو زاییده بود و چیزی از خدا خارج می شد، او محدود به اون شیء می شد. پس عالم رو گفتن تجلی ذات احدیته، نه اینکه چیزی از ذات خارج شده باشه و نه اینکه این ذات خودش معلول شیء دیگری باشه. از امام رضا سلام الله علیه نقل شده که شخصی محضر اون بزرگوار عرض کرد که آقا جان، شما می فرمایید خدا بی نهایت و خارج نداره. حضرت فرمودن بله همینطوره. عرض کرد که خب اگر خدا خارجی نداره پس ما خارج از خدا نیستیم. حضرت باز تأیید فرمودن. باز عرض کرد که اگر ما خارج از او نیستیم پس یا ما باید داخل خدا باشیم یا خدا باید داخل ما باشه. حضرت فرمودن هیچ کدام، این طور نیست، نه ما داخل او هستیم و نه او داخل ماست. سؤال رو تکرار کرد که چطور چنین چیزی ممکنه. امام فرمودند تو تا کنون عکس خودت رو دیدی، اون صورت مرآتی خودت رو مشاهده کردی، خودت رو در آینه دیدی؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودند آیا تو در آینه هستی یا آینه در توست؟ آیا تو در عکسی یا عکس در توست؟ طبعاً دقتی کرد. بعد عرض کرد که آقا هیچ کدام. حضرت فرمودن مثل خداوند متعال و سایر مخلوقات به همین شکله. عالم هستی در حقیقت به تعبیر ما تجلی خداوند متعاله. و اگر تجلی او باشه نه عالم در خداست و نه خدا در عالمه. بله، عالم یک عکس بی جان و خیالی نیست، یک وجودی است که از جانب خداوند متعال به او عطا شده، اما این وجودش در مقابل خداوند متعال هیچ استقلالی از خودش نداره و لحظه به لحظه نیازمند به اوست. چنانچه فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. مرحوم علامه جعفری در تفسیر این آیه می‌فرمایند اگر ما خدا رو به منزله خورشیدی فرض کنیم، اون پرتوهای خورشید در حقیقت مخلوقات او هستند. چطور این پرتوها آن به آن و لحظه به لحظه در وجودشون نیازمند به خورشیدند. همه عالم لحظه به لحظه نیازمند به خداوند متعاله. چطور اگر یک خورشید یک لحظه توجهش رو از این پرتوها قطع بکنه، اونها همه معدوم میشن، همه نیست میشن، همه نابود خواهند شد. عالم هم نسبت به خدا همینطوره، خدا هم نسبت به عالم هستی همین گونه است. همه عالم لحظه به لحظه در تمام شؤونشون نیازمند آن خورشید درخشان هستند که اگر یک لحظه توجهش رو برگردانه، همه از هم فرو خواهند پاشید. اگر نازی کند یک دم، فرو ریزند قالب ها.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله.
بار الها دستهای نیازم به سوی درگاه با عظمت تو بلند است. تو را ستایش می کنم و جز تو معبودی نمی شناسم. به لطف و کرمت این بنده کوچکت را یاری کن و دست نیازش را از درگاهت تهی برمگردان.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دل هاست. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه تا آسمان رادیو معارف. من عباس سنجری لحظه های با تراوت و نورانی رو برای شما آرزو میکنم. در این فرصت مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای ایمانی، یکی از فرهنگیان تلاشگر کشورم. جناب آقای ایمانی، ما در برنامه تا آسمان رادیو معارف در خصوص به جای آوردن فضیلت های نماز اول وقت به جماعت داریم صحبت میکنیم. به نظر شما به جای آوردن
نماز، من فکر میکنم که قبل از اینکه راجع به جماعتش بخوایم فکر بکنیم و فضیلت جماعت فکر بکنیم، اصل خود برگزاری نماز که به عنوان یک فریضه و به عنوان یک واجب دینی باید بهش نگاه بکنیم و به عنوان یک امری که ما باهاش در مقابل نعمت‌های بیشماری که خدا به ما داده شکرگزار هستیم، باید به موضوع نماز ما نگاه بکنیم. پس برگزاری نماز اول وقت با توجه به روایت‌هایی که توی موضوع داریم که یکی از علامت‌های شیعه واقعی بودن و مسلمان واقعی بودن برگزاری نماز اول وقت هست، باز مطلبی هست که از طرف ائمه و معصومین ما وارد شده. و پس برگزاری حالا نماز اول وقت به صورت جماعت هم اون فضیلتی که برای موضوع ذکر شده و ثوابی که برش ذکر شده که هر چقدر تعداد نمازگزارا بالا میره، فضیلت و ثواب این بیشتر هستش. و مثل خیلی از فعالیت‌های جمعی، روح همدلی و مهربانی و اون بحث ارتباط با خدا تو بحث نماز جماعت بیشتر جلوه داره، خودش رو بیشتر نشون میده.
با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، ما چطور میتونیم نماز اول وقت رو به جماعت در جامعه نهادینه بکنیم؟
من فکر میکنم که تو بحث برگزاری نماز اول وقت بزرگان ما مسئول هستن، تو هر جایی از خود خانواده گرفته تا داخل یک سازمان. هر چقدر بزرگترهای ما توی موضوع اعتقاد راسختری داشته باشن و عاملتر باشن، مطمئنن بقیه هم میتونن توی موضوع ورود بیشتری داشته باشن و با اعتقاد توی موضوع ورود پیدا کنن. البته نهادهای فرهنگیمون مثل آموزش پرورش، مثل سازمان تبلیغات، مثل شهرداری توی موضوع دخیل هستن و باید وظیفه خودشون رو به نحوه احسن انجام بدن.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشید، سلامت باشید، ممنونم.
به ادامه برنامه تاسمان از رادیو معارف توجه بفرمایید.
الله 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 الله.
دوستان، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. عزیزان، در قرآن کریم به بندگان خالص و پرهیزگار حضرت حق وعده بهشت داده شده. در آیه 15 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله میخونیم: مثل بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چون واقعی است که در آن نهرهایی است از آبی که رنگ و بو و طعمش برنگشته و جویهایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود و رودهایی از باده‌ای که برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب و در آنجا از هر گونه میوه برای آنان فراهم است و از همه بالاتر آمرزش پروردگار آنهاست. آیا چنین کسی در چنین باقی دلنگیز مانند کسی است که جاودانه در آتش است و آبی جوشان به خوردشان داده می شود تا روده هایشان از هم فرو پاشد؟
یا ربنا
دوستان عزیز، دعوت میکنم در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی رو بشنوید با موضوع سبک زندگی قرآنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة على رسول الله و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. بحث خدا باوری رو مطرح کردیم. در ذیل خدا باوری رسیدیم به اینجا که خداوند یکی از اوصافش این هست که رحمت رو بر خودش واجب کرده است. کتب علی نفسه رحمه. باید با عمل صالح و با نیت خیرخواهی و ناصحانه ما نسبت به خدای متعال و خلق خدا پاسخگو باشیم. ما باید به خدا توکل کنیم. خدا می تواند یک تکیه‌گاه بسیار عالی باشد. یعنی سبک زندگی ما باید بر این مبنا باشه که اعتماد ما به خدا 100% باشه. بعد از این که باور به وجود خدا پیدا شد، بعد که باور به مهربانی خدا در ما جریان پیدا کرد، حالا باید باور داشته باشیم که خدا یک تکیه‌گاه محکم است. باید به او اعتماد کنیم. ستون محکمی است که اگر به او تکیه دادیم فرو نمی ریزد، جا خالی هم نمی دهد. چرا؟ برای اینکه خدا لایتناهی است، قدرت او منتها ندارد، آخر ندارد و هر کسی که به چنین خدایی تکیه کنه و به چنین خدایی اعتماد کنه، خدا کفایتش میکنه. در قرآن کریم اگر بخوایم جستجو کنیم، آیه شریفه سوم سوره مبارکه طلاق میفرماد که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که لطف خدا شامل حالش بشه و در زندگی و سبک زندگی خودش بر خدا توکل کنه و اعتماد کنه و تکیه کنه، فهو حسبه، او کافیه براش، کفایتش میکنه. لطف خدا که بیاد همه تکیه گاه ها رنگ میبازند. فهو حسبه، کفایت میکنه.